اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حزب حاکم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انتخابات محلی آن کشور با وجود برتری داشتن در اکثر نقاط با رقابت بسیار نزدیک با حزب مخالف مواجه شده است. شمارش ابتدایی آرا نشان می‌دهد که در انقره پایتخت ترکیه منصور یواش نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق پیروز شده است. در استانبول بر اساس شمارش اولیه آرا حزب عدالت و توسعه 48.7% آرا را به دست آورده است و حزب جمهوری خواه خلق با اختلاف بسیار جزئی توانسته 48.6% از رأی شهروندان را به خود اختصاص دهد. 57 میلیون نفر در ترکیه برای شرکت در انتخابات محلی آن کشور که هر 5 سال برگزار می شود ثبت نام کرده بودند. در این انتخابات شاروالها و اعضای شوراهای شهری انتخاب می شوند. انتخابات محلی دو شهر استانبول و انقره از مهمترین بخش های این انتخابات است. حزب عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان از سال 2002 تا کنون همواره در این دو شهر پیروز بوده است. طوفان و بارندگی شدید در جنوب نیپال باعث کشته شدن حداقل 25 نفر شده و حدود 400 مجروح به جا گذاشته است. خادگاه پرساد اویل، صدر اعظم نیپال، گفت کارمندان نجات با هلیکوپترها و وسایل مجهز به دید شب منتظرند که به مجرد بهتر شدن هوا مجروحین را از روستاها به شفاخانه ها انتقال دهند. گفته می شود شمار تلفات جانی بیشتر خواهد شد، زیرا چندین روستا آماج این طوفان قرار گرفته است. به نظر می رسد آتش بس بین گروه حماس و اسرائیل تا حد پایدار شده، زیرا اسرائیل جواز ساحه ماهیگیری در غزه را توسعه داده و مقررات سخت گیرانه در مورد عبور و مرور از دو گذرگاه عمده در غزه را کاهش داده است. تلاش های میانجیگران مصری برای این آتش بس بین دو طرف بارها با راکت اندازی حماس به اسرائیل و واکنش اردوی اسرائیل مختل شده بود. کاهش سختگیری ها در حال صورت می گیرد که اردوی اسرائیل اعلام کرده است نیروهای امنیتی اضافی که به منطقه ایزام و در امتداد مرزهای مشترک با نوار غزه مستقر کرده است را فعلا حفظ خواهد کرد. نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب که روز یکشنبه در پایتخت تونس برگزار شد، در بیانیه پایانی خود با رد شناسایی بلندی‌های جولان از جانب آمریکا گفت که پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل خواهند داد تا آمریکا را برای به رسمیت شناختن مالکیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان در سوریه محکوم کند. این بیانیه به کشورهای دیگر هشدار می‌دهد که در این زمینه از آمریکا پیروی نکنند. سران کشورهای عضو اتحادیه عرب همچنان خواستار همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر شدند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در سخنان در ابتدای این نشست دخالت‌های ایران در کشورهای دیگر منطقه را دلیل بی‌ثباتی در شرق میانه دانست و خواستار مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم ایران شد. و یکی از ثروتمندترین زنان روسی در اثر سقوط طیاره حاملش در آلمان کشته شد. ناتالیا فلووا 55 ساله یکی از مالکین شرکت هوایی اس افت بود که اکثر پروازهای داخلی روسیه و شماره از پروازهای خارجی توسط این شرکت در روسیه صورت می‌گیرد. در سقوط این طیاره کوچک یک انجنه در شهر اگلسباخ در نزدیکی فرانکفورت، خانم فلووا پیلوت طیاره و یک سرنشین دیگر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که موتر پلیسی که برای رسیدگی به این صحنه با سرعت به جانب محل روانه بود با یک موتر دیگر تصادم کرد که در اثر آن 2 نفر کشته و 3 تن دیگر شدیداً مجروح شدند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه و ما میزبان شما رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، پس از نشست مسکو با طالبان و اشتراک چند تنی از زنان در میان سیاسیون افغانستان در آن نشست، گزارش‌های تایید ناشده می‌رساند که قرار است طالبان در آینده نشست را میان زنان طالب و زنان افغان مخالف آن گروه راه‌اندازی کنند. در رابطه با نقش زنان در مذاکرات صلح و اینکه آیا مذاکرات میان زنان طالب و زنان افغان مخالف آن گروه می‌تواند تضمین کننده حقوق زنان در آینده باشد، یلدا بکتاش صاحبه با حوریا مصدق فعال حقوق زنان انجام داده است که اینک آن را به توجه شما می رسانیم.
آیا حضور تعدادی از زنان در نشست مسکو که با حضور سیاسیون افغان و طالبان برگزار شده و نشانه تغییر در دیدگاه های طالبان در خصوص زنان تلقی میکنین؟
نخیر، هرچند که حضور دو خانم در نشست مسکو از دید ما یک اقدام خوبی بود، ولی این خانم ها بیشتر از یک نمایندگی از یک گروه سیاسی میکردن تا که واقعا از گروه های زنان و فعالین حقوق زن و یا نمایندگی کل از زنان افغانستان بکنن. و نگرانی ما در این است که وقتی که مذاکرات صلح صورت میگیره و بیش از 50% یک جامعه حضورشان و صدایشان نادیده گرفته میشه و مخصوصا زنها که قربانی اولی سیاست های ضد زن طالبا هستند، این بر ما یک نگرانی کاملا شدید است.
خانم مصدق، شما اشاره کردین، گفتین حضور دو زن در نشست مسکو به هر حال بیشتر دیدگاه سیاسی یک گروه خاصی را مثل که وجود داشتن، میتونین به طور مشخصی بگوین که از آدرس کدام گروه سیاسی شرکت داشتن؟ بخاطر که هر دویشان اعلان کرده بودن که به نمایندگی از زنان افغانستان شرکت کرده بودن در این نشست.
اینا طبعا وقتی که در اونجا گروپ های سیاسی اشتراک داشتن و گروپ های سیاسی از ایدو خانم دعوت کرده بودن که در اونجا حضور پیدا بکنن، هرچند که اینا اعلان کردن که به نمایندگی از زنا رفتن، ولی هیچ نوع هماهنگی با گروپ های زنا در داخل افغانستان صورت نگرفته بود و هیچ نوع پیام از طرف زنها بر از اونا داده نشده بود. و زمانی که ما از طریق مطبوعات خبر شدیم که دو خانم به نشست مسکو شرکت میکنن، ما با ارائه کردن آجندای شش فقره‌ای بر مذاکره کننده های نشست مسکو نگرانی های خود و همچنان پیشنهادات خود ارائه کردیم که خوشبختانه یک مقدار از او پیشنهادات و نگرانی های ما توسط خانم فوزیه کوفی در اونجا بازتاب پیدا کرد. ولی باز هم تاکید ما ای است که ایدو خانم هرچند که حضورشان بر ما قوت قلب بود در اونجا، ولی اونا از یک جریان سیاسی نمایندگی میکردن.
گزارش های تایید نشده هم میگن که طالبان در پای برگزاری نشست میان زنان طالب و فعالین حقوق زنان افغان هستند. آیا در این باره چیزی شنیدین و در صورت چنین پیشنهادی آیا نمایندای زنای افغان حاضر به شرکت در چنین نشستی هستند یا خیر؟
خب در هر حالتش زنای افغان باید یک طرف از مذاکره باشن. همون رقم که طالبا و دیگر سیاسیون افغان اونا در میز مذاکره می نشینن و راجع به آینده سیاسی خود و راجع به زندگی آینده خود اونا با اونا صحبت می کنن و وارد معامله و بحث می شن، همون رقم هم زنای افغانستان من حیث 50% نفوس جامعه و یا بیشتر از 50% نفوس جامعه، ما هم باید در یک طرف میز مذاکره باشیم. و من فکر می کنم که صحبت کردن با زنای طالبا یک قدم خوب است، ولی در این حال زنای طالبا کسایی نیستند که اونها در سطح تصمیم گیری باشن، اونها در سطح پالیسی سازی باشن و یا اونها تأثیر مستقیم و یا نفوذ در سیاست طالبا در قبال زنا داشته باشن. بنابر این نشست زنا با رهبری طالبان، با کسایی که در ساختن سیاست های طالبا نقش دارن و با کسایی که مجری برنامه ها و سیاست گذاری طالبا هستن، هستند، نشست ما با اونا بی‌نهایت ضروری است. در حالی که ما تا به حال برای اولین بار است که میشنویم که طالبا هم یک گروه زنانه دارند و ما نمی‌فهمیم که این گروه زنها بعد از نشست مسکو ایجاد شده، این گروه زنها کی ها هستند و یعنی قدرت از اینا و صلاحیت از اینا در مسائل تصمیم گیرنده تا به کدام حد است.
بله، و خب برخی منتقدین هم میگن که در مذاکرات صلح با طالبان ایالات متحده زنان افغانستان را فراموش کرده. برداشت فعالین حقوق زنان در باره از این نظریه چی است؟
کلن من فکر میکنم که نه تنها خود ایالات متحده بلکه سیاسیون افغانستان، اونایی که در نشست مسکو شرکت کرده بودند، اینا همشان راجع به زنها فراموش کردند و متاسفانه هم حکومت ایالات متحده امریکا و هم سیاسیون افغان اینا بیشتر به بقای سیاسی خود و همچنان به معاملات پس پرده که اینا با طالبان دارند روی ازی بس میکنند و اصلا بر ازنا مطرح نیست که در اینجا حقوق بیش از نصف نفوس جامعه افغانستان مورد معامله قرار میگیره و ما من حیث قربانیان سیاست های طالبان در گذشته و حال ما اصلا در این مذاکرات شرکت نداشتیم و همچنان نگرانی های ما در اونجا انعکاس پیدا نکرده و بعد از فشارهایی که از طرف گروه های زنها وارد شده و بار بار وقتی که ما نگرانی های خود ابراز کردیم، بعد از او مثلا آقای خلیلزاد و یا سفارت امریکا حاضر شد که با زنای افغانستان در یک جمع و یا در گروپ های مختلف دیدارهایی داشته باشه، ولی باز هم ما فکر نمی کنیم که ایالات متحده امریکا و یا دیگر سیاسیون اونا انعکاس دهنده نظریات و یا نگرانی های زنا باشن.
متشکر از شما خانم مصدق از تحلیلتان، وقتتان خوش.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت معارف برای ثبت نام 1,000,000 دانش آموز جدید در سراسر کشور یک رهنمود 7 ماهه‌ای تهیه کرده است که میگوید برای ثبت نام 1,000,000 دانش آموز هیچ بهانه قابل پذیرش نیست. نوریا نزهت سخنگوی این اداره مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که تطبیق این برنامه با جدیت تمام پیگیری میشود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان خانم نزهت در مورد نکات مهم این رهنمود آغاز می‌شود.
چون ما در سال 98 تعلیمی قرار است که 1,000,000 دانش آموز جدید را ما جذب بکنیم که تعدادی هم جذب شده و این برنامه تا 20 ماه سال ادامه دارد، ما یک رهنمود تازه را ایجاد کردیم که بر اساس این رهنمود تمام ریاست‌های معارف، آمران و مدیران مکاتب اینا مکلف و ای شدن که شاگردان جدید را تا تاریخ 20 ماه سال اینا جذب بکنن و هیچ بهانه را نباید به خاطر عدم جذب جدید الشمولان اینا پیش بیارن. استادان و مدیران مکلف شدن که بهترین سنف‌های درسی را در اختیار شاگردان جدید قرار بدن و وضعیتونو باید دیکورشنش، رنگش اینا باید مناسب به شاگردان جدید باشه، چرا که شاگرد جدید اموزهن و تمرکزش باید جد شوه به معارف و یک مقدار تشویق شوه. به این دلیل ما خواستیم بهترین صروف را، بهترین استادان و مهربانترین استادان را و مسلکی ترین استادان را ما در اختیار دانش آموزان جدید شمول بگذاریم، به خاطر اینکه شاگردی که تازه وارد مکتب میشه شاید اصول و قوانین مکتب را به شکل درستش مراعات نکنه و بلد نباشه. به همین دلیل باید بهترین استاد و با حوصله ترین استاد و خوش برخورد ترین استاد باید به شاگرد صنف دوره ابتدایی تدریس بکنه. در گذشته ها معلمینی که کمتر مسلکی بودن و می سپردن به صنف دوره ابتدایی، ولی این بار در سال 98 ما خواستیم که تغییرات را در قسمت وارد بکنیم، چون معلم مسلکی باید دانش آموز جدید الشمول را تدریس بکنه، به دلیل این که دانش آموز جدید الشمول نیاز به آموزش بیشتر داره و معلمی که دانش آموز جدید الشمول را درس میده و یک معلم هست و معلم باید مسلکی باشه و معلم تمام در مورد چند مضمون آگاهی داشته باشه و برخوردهاش و رویش و اخلاقش باید بسیار پسندیده باشه. مسئله دیگه ما گفتیم که شاگردان طبق یک میکانیزم بسیار منطقی اینا طریق بخش های صحی، اما مسئله صحتشون که شامل شنوایی و مسئله دیدن و چشم و گوششون است، این مورد معاینه قرار بگیره و در قسمت سرسبزی مکتب و حفظ صنف و استفاده درست از کتاب و از صنف درسی هم جزی رهنمود هست. بر دانش آموز معلومات داده شده که به چه شکل و با استفاده از کدام کارشیوه کتاب خودش را مراقبت بکنه و صنف خودش را به شکل درستش نگهداری بکنه و از صنف درسی خودش به شکل درست استفاده بکنه. مثلا شاگرد جدید الشمول را برش آموزش داده شوه و آگاهی داده شوه که از چوکی و از میز شکل درست استفاده، بالای چوکی و میز خودش، بالای دیوارهای مکتب با استفاده از قلم خط نکنه و دیوارها را رنگ بشه، با استفاده از رنگ قلم رنگ و میزی نکنه. این موارد است که جز رهنمود جدید وزارت معارف است و ما خواستیم که اصول و اخلاق را از دوره ابتدایی و دانش آموز ما در ورودی به شما تلقین میکنیم و بر اونها آگاهی بدیم و تدریس کنیم تا یک شاگرد ما وقتی به صنف بالاتر میره افزون بر اینکه تعلیم و تربیت میآموزه، فرهنگ استفاده از کتاب، فرهنگ استفاده از قلم، فرهنگ استفاده از صنف و فضا و محیط و مکتب و فضای تعلیمی را به شکل درستش بلد باشه و بالاخره در انتقال فرهنگ و سایر دانش آموزان که ممکن اعضای خانوادهش خواهرها و برادرهای خودش باشن ما را کمک کنه و به عنوان یک نماینده ما در جامعه و در خانواده خودش این مطمئن
را آگاهی بده. بسیار خوب خانم نزهت، در بخش صحی گفتن که شاگردا مورد معاینه قرار میگیرن از لحاظ شنوایی و دیداری، آیا با مقامات صحی شما در این زمینه تماس گرفتین؟ واکنش مقامات صحی چی بوده و چگونه میتونن چی برنامه از این بخش اگر معلومات بیشتر بتین خوش میشیم. تشکر.
بله، ما با وزارت صحتنامه افغانستان هم در تماس هستیم. ما آزده خواستیم که ما ایگه خوشان داده اون با مکاتب جدید شمولان ماینه سیهی شدن بعد او به طرق سنخواه خودشان دارن که خدای نخواسته کسی کدام مرض ساری را داشته باشه و اون مرض بالاخره در جریان درس، در جریان دوره آموزشی و سایر شاگردان ما منتقل باشه. و ما یک ریاست هم داریم به نام ریاست تربیت بدنی و صحت در چوکات خود وزارت معارف هم. در چوکات این ریاست ما هم بخش های صحی خود برای داریم که در مکاتب ما خدمات صحی را میکنن و در هر مکتب ما یک کلینیک کوچک اتاق درسی به شکل یک کلینیک کوچک صحی وجود داره که اگر شاگردان به کدام مورد عاجل نیاز پیدا میکنن به دارو و به درمان ما اونجا اینا را تحت مراقبت قرار میدیم. بله، ما با تماس هستیم، شاگردان ما یک چکاپ میشن که کدام مشکل یا بیماری جدی صحی بیماری ساری نداشته باشن و از لحاظ دیداری و شنیداری همینا چک میشن. و شاگردی که باز اگر مشکلات شنیداری و دیداری سایر مسائل را اینا دارن و عملیات دارن، اونا باز با مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی که اونجا بخش ها و مکاتب تکنیکی خودش را داره و در حال حاضر از بدنی ما هرچند جدا شده ما با اونا معرفی میکنیم تا اونجا همو دانش را آموزش تخصصی خودشان داده، اما با توجه به همو معلولیتی که دارن دانش آموز از طرف استادان ویژه خودش داده شده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، انتخابات محلی در حال در ترکیه برگزار گردید که رکود اقتصادی و افزایش تورم پولی از نگرانی های عمده بسیاری از رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه ترکیه به شمار می رود. انتظار می رود که انتخابات ملی ترکیه یک آزمون عمده برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور باشد، زیرا احتمال آن می رود که حزب حاکم در انتخابات چند شهر عمده ترکیه با خطر شکست مواجه شود. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با علی حکمت فعال افغان مقیم ترکیه انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
روز یک شنبه در سراسر ترکیه مردم بر شرکت در انتخابات محلی رفتند. میخواستم از شما بپرسم که در کدام شهر حضور دارین و در اونجا انتخابات چگونه است و دفترهای رای تا کدام ساعت باز بود؟
ما در شهر قیصریه حضور دارم و این شهر صندوق‌های رای‌دهی از ساعت 8 صبح فعال شد و ساعت تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت.
مردم در حال پای صندوق‌های رای رفتند که رکود اقتصادی و افزایش تورم پولی از نگرانی‌های عمده بسیار زیاد مردم بود که اونا مخالفت خود با حزب آقای رجب طیب اردوغان ابراز می‌کردند. مردم چقدر نگرانی داشتند و احزاب مخالف آقای اردوغان در انتخابات چقدر فعال بودند و چقدر آرای مردم فکر میکنین داشته باشن؟
خب آره، در قسمت مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی در داخل ترکیه به وضوح دیده میشه و احتمالی هم وجود داره که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی یک انتقام از حزب حاکم بگیره، حزب حاکمی که 3 بار پی در پی انتخابات محلی و شهرداری را برنده شده و تقریبا 4 یا 5 4 مرحله انتخابات عمومی ده، چه نخست وزیری یا ریاست جمهوری.
بله.
و معمولا حزب حاکم یا حزب عدالت و انکشاف ترکیه بیشترین نگرانیش هم از این قسمت است. مشکل یا تورم اقتصادی در داخل ترکیه ممکنه که حاکمیت عمده را از حزب چی بگیرن، از حزب حاکم
بگیرن. و رسانه ها و مطبوعات در این زمینه چی نظر دارن و چگونه بازتاب میتن انتخابات محلی را؟
معمولا رسانه های داخل ترکیه غالبش در دست حزب حاکمه. ما کمتر روزنامه از داخل شهر ببینم یا کمتر تلویزیون از داخل شهر ببینم که در ضد حزب حاکمی یا در ضد اردوغان حرف بزنن. کلی رسانه ها، کلی روزنامه ها همهشان از حزب حاکم حرف میزنن و از اینکه حزب حاکم دوباره در بعض شهرهای عمده برنده شوه. اما خب مشخصا مردم در این مرحله در چند شهر عمده ممکنه که حزب حاکم جذاب تن، مثل شهر استانبول، آنکارا و ازمیر. این 3 شهر عمده رقابت بسیار تنگاتنگ وجود داره و احتمال ازی وجود داره که این 3 شهر از دست حزب حاکم برایه.
به اساس گزارش ها گفته میشه که در ترکیه با شماری از مهاجران سوریه هم اجازه رای‌دهی را دادن. این خبر برش آیا شما شنیدین؟ چقدر درست است؟ یکی و در حال حاضر افغان هایی که در ترکیه هستن، مقیم هستن، آیا اینا اجازه شرکت در انتخابات دارن در صورتی که اجازه اقامت داشته باشن؟
معمولا یکی از شرطهای اساسی اشتراک در رایگیری داشتن تابعیت ترکیه است، نه اقامت در داخل ترکیه. و ممکنه که 3 میلیون، نزدیک به 4 میلیون پناهجو در داخل ترکیه زندگی میکنه که بیشترشان سوریه و مشخصا همهشان حق رای دهی را ندارن. فقط ممکنه چیزی در حدود 60,000 تا 70,000 سوری که از این مدت بعد از فرار از وطنشان داخل ترکیه تابعیت ترکیه را گرفتن، اونا ممکن در رای دهی اشتراک بکنن اما بقیهشان اشتراک نمیکنن. و در کنار اونا پناهجویان افغان هم یا مهاجرای افغان هم در داخل ترکیه حضور دارن که تعداد خیلی اندک اونا تابعیت ترکیه را دارن، خصوصا ازبک تبارهایی که از سالهای 1980 از سالهای از جنگهای داخلی افغانستان فرار کرده بودن و داخل ترکیه دولت های وقت ترکیه با اونا تابعیت داده بودن و زمین داده بودن و شهرها پراکنده شدن، اونا درستن تابعیت ترکیه را گرفتن، حق رای را دارن. اما مهاجرایی که بعداً آمدن و اینجا فعلا پناهنده هستن، ثبت سازمان ملل هم، اینا اقامت موقتی پناهندگی دارن و حق اشتراک در رای گیری ندارن.
آیا گرفتن تابعیت در ترکیه دشوار است و در آخر قوانین دشوارتر و سختگیرانه‌تر شده؟
هر کشور دیگه یک مقدار شرایط سختگیرانه دارن، اما خب بعد از تورم اقتصادی در داخل ترکیه معمولا بعد از اینکه روابط ترکیه و آمریکا مقدار رو به وخامت گرایید و دلار، ارزش دلار در مقابل ارزش لیره ترکیه بالا رفت، بانک های ترکیه یا فقط وزارت اقتصاد یا وزارت مالیه ترکیه مقدار شرایط تابعیت آسان‌تر کرد. قبلا اگر 500,000 دلار آمریکایی در داخل ترکیه کسی تابعیت میگرفتن، فعلا نصف او قیمت فعلا پایین آمده، یعنی 250,000 دلار یک نفر اگر در داخل ترکیه سرمایه گذاری بکنه تابعیت گرفتن میتونه.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان.
نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ادارات کمک رسان در یمن با تداوم افزایش واقعات بیماری کولرا در آن کشور جنگ زده فعالیت های خود را تسریع بخشیدند تا از وقوع یک فاجعه دیگری شیوع همگیر کولرا در یمن جلوگیری کنند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
از آغاز سال 2019 میلادی، ملل متحد بیش از 109 هزار واقعه مشکوک به کولرا را در یمن گزارش داده است که در آن مرگ و میر حدود 200 نفر نیز شامل می باشد. کودکان حدود 27% رقم مجموعی واقعات مشکوک کولرا را در یمن تشکیل می دهند. مردم یمن و کارمندان امور صحت آن کشور هنوز هم با صدمات انسانی که شیوع بیماری کولرا در 2 سال اخیر با آن کشور جنگ زده وارد آورده است، دست و پنجه نرم می کنند. شیوع بیماری کولرا در ماه اپریل سال 2017 میلادی در یمن بدترین رویداد صحی در تاریخ آن کشور ثبت شده است. کولرا در 2017 بیش از 1.2 میلیون نفر را مصاب کرد و جان بیش از 2500 نفر را گرفت. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که 239 ناحیه در یمن در 4 هفته اخیر واقعات مشکوک کولرا را ثبت کرده‌اند. طارق جساروچ سخنگوی آن سازمان خاطرنشان می‌کند که دلایل زیادی در عقب افزایش واقعات مصابین کولرا نهفته است.
First, maybe there is an increased awareness and that leads to increased willingness to seek.
آقای جساروویچ می گوید که در قدم نخست افزایش آگاهی مردم موجب شده تا تمایل افراد به مراقبت های صحی و انجام آزمایشات لابراتواری بیشتر شود. نظارت افزایش یافته و حساسیت در برابر این بیماری فیزونی حاصل کرده است. جساروویچ می افزاید که فرارسیدن زود هنگام موسم باران و تحرکات کتلهی بیجاشدگان داخلی در آینده واقعات مشکوک به بیماری کولرا را افزایش خواهد داد. کولرا یک بیماری حادثی سوم مایی است که اسهالات شدید آبگونه را باعث شده و به خاطر خارج شدن مقدار زیاد آب بدن در دفعات مکرر، اگر بیمار به موقع تحت تداوی قرار نگیرد و مایعات زایش شدن بدن بیماران اعاده نشود، در فاصله چند ساعت به مرگ شخص می انجامد. عامل این بیماری باکتریم کولرا است که در مواد غذایی و آب منتن شده با آن میکروب پیدا می شود. تا 80% واقعات بیماری کولرا با تطبیق مایعات از طریق دهن قابل تداوی است. در واقعات شدید ایجاب می کند تا به بیماران از طریق وریدی مایعات و انتیبیوتیک تطبیق شود. جساروویچ سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که عدم رعایت حفظ الصحه عامل اصلی ابتلا به بیماری کولرا است.
Many of the affected districts do not have or there is no maintenance to sewage disposal system.
سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که بسیاری ناحیه های متاثر شده از کولرا یا تعمیر برای رفع حاجت ندارند یا هم سیستم دفع فاضلاب آنان به درستی کار نمی کند. مردم آبهای فاضلاب تصفیه ناشده در آن مناطق را برای آبیاری زمین ها و زراعت خود استفاده می کنند. از فاضلاب برای کود دادن محصولات زراعتی نیز استفاده می شود. سازمان جهانی صحت و شرکای آن عملیات صحی خود را شدت بخشیدند تا شیوع این بیماری مرگبار را در یمن کنترل کنند. آنان تا کنون 413 مرکز تداوی اسهال و مراکز احیای مجدد مایعات بدن را در 147 ناحیه‌ای که در اولویت قرار دارند راه اندازی کردند. سازمان جهانی صحت و شرکای آن در یمن آب و لوازم صحی و حفظ الصحه را برای وضعیت اضطرار و عاجل ذخیره می کنند. آنان می گویند که به بیش از 400 هزار نفر در چندین ناحیه واکسین کولرا از طریق دهن تطبیق شده است. یونیسف یا صندوق وجه ملل متحد برای کودکان و سازمان جهانی صحت خواهان برطرف شدن تمام محدودیت‌ها در یمن شدند تا کمک‌های بشری را به مردم نیازمند برسانند. آنان می‌گویند که باید دسترسی کامل به هر کودک، زن و مرد یمنی داشته باشند که به ادویه صحی و سایر کمک‌های اولیه نیاز دارند تا قادر شوند به شیوع این بیماری نقطه پایان بگذارند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشر شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه شما.